سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع امام تعالی. جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل
و آل طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. دیشب در مورد این بحث شد که آدم ها چیزهایی که نیستند و کارهایی که نمی کنند به مراتب مهمتر از اون چیزایی که هستند و کارهایی که میکنند. چون ما خیلی وقت در مورد خیلی مسائل دچار سوء تفاهم و سوء تحلیل میشیم و یه جایی دچار توهم میشیم در مورد بودنها و دارائیها و محک این دارائیها اون امور عدمیشه. اساسا هر جنبه کمالی وابسته به یک جنبه نقصیه، اون جنبه نقصه که به این کمال معنا میده. از چه نقصی فرار کرده و چه نقصی رو نداره میشه فهمید که چه کمالی رو داره. و تفاوت آدم ها تو دارندگی همینه. دوتا آدم رو وقتی میخوایم تشخیص بدیم کدومشون عالم تره، تو نگاه اولی نمیشه تشخیص داد. و این دوتا مطلب میگه، احساس میکنیم اونم باسواد، اونم دوتا حرف میزن، احساس میکنیم اونم باسواد، آدم احساس کمال میکنه در این دوتا. در موارد مشابه وقتی که اینها در یک مواجههی با یک نقصی قرار میگیرن، اونی که بیشتر از این نقص مبرراه و دوره فهمده میشه که این اون کمال درش بیشتر، یا نقائص متفاوت و بیشتری که در ابعاد دیگه فهمیده میشه. این تو بحث اعلمیت هم الان چالشیه که ما اعلم رو چه شکلی تشخیص بدیم. این بحث فلسفی اینجا کمک میکنه، همه جا کمک میکنه. اگه فلسفه از قربت در بیاد خیلی چیزا زنده میشه. یکیش همینه که اعلمیت تشخیصش واقعا سخته، چون مسائل کمالی تشخیصش عمدتا سخته. لذا یه راهکار برای تشخیص اعلمیت همین دوری از اجهلیت و از جهالت، جهالت‌های مختلف رو وقتی که ما هی بررسی کردیم در یک شخص و دیدیم که این از این جهالت هم دوره، از اونم دوره، از اونم دوره، این خودش ملاک در اعلمیته. وگرنه نوعاً مسائل این شکلی در سنجش کمال خصوصاً برای ماهایی که خودمون عمدتاً اون کمال رو نداریم بسیار سخته، مگر اینکه کسی اون کمال رو داشته باشه. یه کسی که کمالی رو داره میتونه بگه که این کمال رو بیشتر از اون یکی داره. حالا اینجا میگن که مثلا اهل خبره تشخیص بدن که کی اعلمه. اهل خبره هم که میتونن تشخیص بدن از باب کمالش نیست، از این باب نیست که چون کمالش رو داره. اهل خبره از باب نقصش میتونن تشخیص بدن. درس این آقا رفتن، درس اون آقا هم رفتن، میگن نقص این درس کمتره. وگرنه اگه این آقا کمال اون آقا رو تشخیص بده که خودش واجد اون کماله، خودش اعلم از اون آقا میشه. هر زمان دقت میکنید نکته مهم میاد. این اهل خبره، این خیلی هم مغالطه میشه تو این بحثا. در تشخیص کمال باید مبرا بودن از نقص رو بررسی کرد و تنفر از نقص به قول حضرت امام که تو آثار مختلفشون این اصطلاح رو به کار میبرن. و اینا بحثای مبانی انسان شناسی مرحوم آیت الله شهابادی دیگه. بحث فطرت ایشون کلن تشکیل شده از همین دو بخش، عشق به کمال و تنفر از نقص، که ایشون همینا رو توسعه میده و کلن نظام سازی و کل هستی شناسی ایشون کلن همینه. اول از هستی شناسی انسان شناسی رو در میاره، از انسان شناسی ابعاد مختلف انسانی رو در میاره، میاد دیگه تا روان شناسی و جامعه شناسی و حقوق و سیاست و اقتصاد و مسائل مختلف که حالا بحث‌های اقتصادش رو که گوشه‌های از این بحث‌ها تو بحث شذرات مرور می‌کردیم، اونم بنده به همین مطالبه. خب پس ما اصلش با کمال کار داری، یعنی واقعا هر انسانی به کمالاتشه که میشه اون انسان، ولی در تشخیص اون کمالات ما با اون کمالات خیلی سخت میتونیم ارتباط برقرار کنیم و تشخیص بدیم. راه تشخیص برای ما تشخیص نقصه و راه حرکت به سمت کمال حرکت از نقصه. کی ما حرکت میکنیم به سمت کمال؟ وقتی که احساس نقص بکنیم، احساس بکنیم عیبه. تا وقتی احساس عیب بودن نمی کنیم حرکتی هم نداریم. انسان درسته که طالب کماله، کمال جوه، کمال خواهه، ولی لزوماً به سمت هر کمالی حرکت نمی کنه. هر چیزی که خوبه، الان شما این مغازه‌ای که تو مسیر میانی 17 شهری و سر کوچه سر خیابون، همه این لباس ها خوبه، همه این مغازه ها چیزایی که دارن خوبه. اگه خوب نبود که مغازه نمیشد، معنی که مشتری داره که داره میفروشه، به درد میخوره که داره میفروشه، مغازه شده مزهر که نیست، مفیده. ولی شما حتی نگاه هم نمیکنید. یعنی الان ازتون بپرسن سر این 17 شهری برای چند تا مثلا اینجا چند بود، 4 بود، 5 بود، 8 بود، 8 مثلا اینجا سر کوچه که شما پیچین چه مغازه بود؟ نمیدونم چند تا مغازه، نمیدونم مغازه بود یا نبود. بله بود، مغازه بود یعنی یه چیزی داره دیگه، داره چیزی میفروشه، یه کمالی اونجا هست که آدم ها احساس نیاز میکنن به اون مغازه مراجعه میکنن. نه تنها من و شما، ممکنه که کسی که 10 سال اینجا زندگی کردم ندونه سر کوچه چه مغازه‌ایه. چرا؟ بله یه وقت هستش که این الان مثلا دوچرخش پنچر شده و دنبال یه سوکت خاص میگرده و کل این 17 شهری رو بالا پایین میکنه. این تک تک این کوچه ها رو میدونه کدومش چه مغازه‌ایه. اون نگاه متفاوته، اون فرار از نقص داره. با فرار از نقص رو به کمال آورده، این براش کمال معنا داره. این بحث آتشی هم که مطرح میشه خصوصا تو بحث سیر و سلوک که اساتید اونایی که اهل کارن و زبدن و نخبن میندازن تو چالش اون مبتدی و طالب رو، از باب همین تنفر از نقص داره. اینا عرفانو که همه دوست دارن، برای خود شمرم بشین سخنی عرفان کاری میشنه گوش میده و لذت میبره. عرفان همه خوششون میاد، عشق خدا، عشق الهی خیلی شیرینه. کمالشو که ما مثلا کسی باش مشکلی نداره. خود یزیدم اشعاری در مورد عشق خدا و این حرفا داره. اونی که آدمو به حرکت میاره تنفر از نقصه. اون آتشی که عرفا ازش میگن تنفر از نقصه، از اینی که داره بدش میاد. یا از اینی که دارم بدم نمیاد، ولی خوشم میاد دو تا اضافه تر داشته باشم. این که نشو سیر و سلوکه، این که حرکتی نیست، این سلوکی نیست. مثلا جا به جا نشده، به تعبیر حضرت امام یخرج من بیتهی اصلا نشده که بخواد مهاجرن الالله بشه. بعد اول یخرج من بیته، و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت فقط وقع اجروب الالله. برید ببینید تو آداب الصلات، خصوصا آداب الصلات قوغا کرده حضرت امام. جاهای دیگه هم محشری از این آیه خیلی، امام کلا عرفان تو همین آیه میدونه، خروج از بیت و به این میگن مسافر. دیوار وطن رو دیگه نباید ببینه که مسافر بشه، صدای اذانش دیگه نباید بیاد، سر و صداهای وطن دیگه نباید بیاد. این میشه مسافر، این سالک شده، حرکت کرد. به قول حضرت امام میفهمن نماز خوندن ما همش از یه گوشه بیت به یه گوشه بیت رفتنه، خروج از بیت نیست. یکم توی اتاقش نماز بخونی، یکم توی اتاق نماز، باید خروج از بیت باشه. سالک و مسافر اونه که خروج از بیت میکنه، از بیت در میاد. یخرج من بیته، کی در میاد؟ وقتی بدونه که اینجا داره به سرش خراب میشه، اینجا جایی موندن نیست، اینجا دارالفراره نه دارالقرار، ممره نه مقر، اینجا قرار نیست ببونه، اینجا موندنی نیست، اینجا همه چی عین زوال و فساد و آتش و آشوب و ایناست دیگه. مل حیات مع الظالمین الا برما، این حرکت میاره. متوتنا نفسه الی لقاء الله، موسى علیه السلام یکی از اون تعابیر کلیدی که دارن اینه، هر کی که دنبال وطنه، وطنش رو متوتنه، نفس خودش رو، یعنی برای نفسش وطن قائل، متوتن توتن یکی از معانی تفعل قائل بودن به چیزیست، متوتن یعنی قائله، متوتن نفسه یعنی برای نفس خودش متوتن، وطنی که برای نفسش قائل چیه؟ علا لقاء الله. هر فلیر حل معنا، هر کی وطنش رو لقاء الله میدونه با ما را بیفته بری، اینا را میفتن، بقیه هم نیومدن، خروج از بیت نکردن، از بیتشون در نمیدن، شمشیر هم میدادن آوازیش، اسب و شمشیر هم میدادن، دعا هم میکردن. تو که روز عاشورا پیر مردان نشسته رو گفتن اللهم انزل علیهم النصر که اشیاخا من اهل الکوفه به قول سید اللهوف، شیوخ اهل کوفه بودن و پیر مردان نشسته بودن، گریه هم میکردن، زجو و دعو، زجه میزدن، دعا میکردن اللهم انزل علیهم النصر که دو چند نصرت نمیفرستی برای امام حسین. این هم شد دعا. دعای دعاست که بعد از خروج از بیت دعا کنی، دعای دعاست که از همراه با خروج از بیت باشه، اون استجابت توشه، اون دعا توش استجابت، اونجاست که فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسما، اون دیگه اون بیت بیت نفس شون نیست، اونجا هر چی باشه میره بالا. خیلی اینا توش نکته است. این بیوت بیوت مرتفعه، اینا عالیه، اینا متعالیه، این دیگه این بیت سافل نیست، فجعلنا عالیه ها سافله ها نیست، این بیت منکوس و معکوس نیست، این بیت عالیه. وقتی این دعاش میشناسن جمله از اولیا که دهانشان بسته باشد از دعا، کسی امام توی باز یاد و سلات یا سر و سلات سه دسته میکنن دعا رو، یه ده حاجت دارن و اصرار برش دارن، یه ده حاجت دارن و اصرار ندارن، اینا متوسطینن، به خدا واگذار میکنن، کملین دعا میکنن ولی حاجت ندارن، کملین دعا میکنن حاجت ندارن، از باب ادب ابراز نیاز میکنن، ابراز فقر میکنن، یعنی چیزی نمیخوان. همین بیت امام اونجا میگن میشناسم جمله ای از اولیا که دهانشان بسته باشد از دعا، اشعار مولوی. این دیگه از بیت نفس در آمده، این ملحق به بیت الله، این مثل کعبه است، خودش کعبه است، المؤمن حرمت مؤمن مثل کعبه است، این مؤمنه، این بیتیه، طهرا بیتی للطائفین، وقتی این بیت تطهیر شد، این همون اهل بیتیه که تطهیر شد، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، کدوم بیت؟ همون بیتی که بیتیه که طهرا بیتی للطائفین، اون بیتو خدا تطهیر کرده و یطهرکم تطهیرا، اون بیت دیگه هیچ خبری از غیر درش نیست، اونجا دائما داره با گلاب شستشو میشه، شرابن طهورا، با چی دارن تطهیرش میکنن؟ با شراب طهور که تو روایات تو نور الصقلین ملاحظه بکنید روایتش رو که این شراب طهور رو گفتن یطهرهم من کل دنس، از هر دنسی از هر شرکی، از غیر خدا اینها رو تطهیر میکنه، هیچی غیر خدا نیست اونجا، این میشه بیتی که تطهیر شد، طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، بیت منو تطهیر کنی، این میشه اون بیت، وقتی این نفس اون بیته، این بیت هم بالاست، این بیت دیگه پایین نیست، این بیت این بدن رو داره اینجا، این بدن نشانه اونه، همونجور که کعبه نشانه از بیت المعموره، بیت المعمور، بیت آباد، گفتن کعبه چهار ضلعیه، یادم نمیره در سایت الجوادی یه بار پیرمرد اومد از خاطرهای قشنگ و دال بر تواضع و ادب الجوادی که بالاخرهشون در تواضع و ادب منحصر به فردن در خیلی جواد، یکی از نکات جالب این بود درس، بالاخره درس چند صد نفره و درس شلوغ، ایشون اومدن پایین همیشه تموم شد از منبر میمدن جلو منبر میشستن دو زانو میشستن، بعد یه بار یه پیرمردی پاشد گفت که آقا چرا کعبه چهار ضلعیه، بعد با فاصله هم آقای جوادی شروع که همون که نشسته بودن جواب دادن، این گفت صدا نمیاد، آقای جوادی بلند شدن و میکروفون برداشتن ایستاده میکروفون دست گرفتن شروع که هم پاسخ دادن، این تواضعشون خیلی، ما 16 سال هم بودم وقتی که میرفتیم سن و سال نشیم بچه بودیم، اونه که میدیدیم اصلا برای ما خیلی جای تعجب بود، امام جماعت مسجد اون کارا نمیتونستیم بکنیم که اصلا پاش میکروفون دست بگیره جواب بده، مثلا میگیم که آقای جوادی این مرد بزرگ اینجوری، بعدشون این جواب داده، فهمیدن که در روایت داره در علل جای دیگه هم هست، در علل شرعی کعبه چهار ضلعیه به خاطر اینکه بیت المعمور که در آسمان چهارم چهار ضلعیه و بیت المعمور چهار ضلعیه به خاطر اینکه عرش چهار ضلعیه و چهار ضلع عرش چهار تا رکن و قائمه داره. این چهار تا رکن الله اکبر و سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله است. این چهار تا رکن عرشه. بعد اصلا پس این چهار زلی از اون بالاست دیگه، هی تنزل کرده. یه بار تنزل کرده شده عرش، یه بار تنزل کرده شده بیت المعمور، یه بار تنزل کرده شده کعبه. اینم شرافتش به اون بالایی است، اون بالایی شرافتش به اون بالایی است. اون نفس میشه بیت الله، بعد تنزل میکنه میشه بدن مثالی او، اینم شرافتش به اون بیت الله شه. باز تنزل میکنه میشه این تن، باز تنزل میکنه میشه اسمش. شما اسم معصوم بدون وضو نمیتونی دست بزنی، همونجور که قرآن رو بدون وضو نمیتونی دست بزنی. لا یمسه الا المطهر. بعد باز خود قرآن رو کیا مس میکنن؟ مطهرون. باز مطهرون کیا بودن؟ اونایی که بیت الله بودن، تطهیر شده بودن با شراب طهور، یطهرکم تطهیرا، اهل بیت شده بودن که یطهرکم تطهیرا. این هم که میگه سلمان منا اهل البیت، اهل همین بیت شده، اونم خودش بیته. لذا به سلمان تو زیارتنامه امام صادق ما یاد دادن مدائن که میرید سلام میدید به سلمان، میگه السلام علیک یا باب الله. این چون بیت اللهه، باب اللهه، چون بیت الله، چون در این بیت راه پیدا کرد، اهل این بیت دقیق بکنیم تطهیر شد. لذا بعید نیست بگیم اسم سلمان هم بدون وضو نباید دست زد. نه فتوای فقهی شده میخوام عرض بکنم، عزت معرفتی عرض میکنم، تنقیح منات اگه بخوام بکنیم به قول علما، این همون هم داره دیگه، اون طهارت اینجام هست. این اسم مطهره، این اسم مطهره. بذار بحث ورود حائض به حرم ها رو برخی مراجع مثل مرمت الله گلپایگانی نظر شریفشون بر این بود که حرم حضرت معصوم سلام الله علیه هم حائض نباید نزدیک ذریح بشه. حرم حضرت عباس رو هم برخی نظرشون بر این بود، با اینکه ما در مورد حرم اهل بیت فقط اینو داریم، گفته بودن که نه این اون ملحق به این میشه، طهارت اینجا هم لازم، اینم اهل بیت. خب این ملحق به سلمان هم میشه، شاید تا آقای بهجت و علامه طباطبایی و ایناش هم بتونید ادامه بدید. و بعضی دوستان حضرت بهجت پرسیده بودن ما زیارت جامعه خطاب حضرت معصومه میتونیم بخونیم؟ شما گفتم بله. خب خطاب به سلمان هم میشه بخونیم، خطاب به خود ایشون هم میشه بخونیم، نامشون منا اهل البیت هم دیگه. برمه میانجی از امامزام پرسیده بودن نظرتون اول رهبری رهبر انقلاب نظرتون نام داره خامنه ایشی ایشون فرمودن آقا فرمودن به برمه میانجی که آقا خامنه از ماست. این یه چیزیه دیگه، مرتبه است. این میشه بیت الله، این بیت الله عالیه، متعالیه. این میشه تعالی، این میشه تعالی، و این میشه کلن هدف خلقت، این کلن میشه همه ماجرا، این میشه کلن همه دستگاه، همه سیستم. همه انبیا اومدن ما رو به تعالی برسونن، هدف کلن تعالیه، همه دنبال میدن که ما رو بیت الله کنن، چون القلبو حرم الله. ما این حرم خدا رو داریم، مشکلمون چیه؟ تو بخش دومش فلا تسکن حرم الله غیر الله، در حرم خدا غیر خدا رو ساکن نکن، داخل نکن. این خونه قابل استفاده نیست، چرا؟ چون غریبه ها راه پیدا کرد. این دل اگر مراقبت ازش بشه و اگر بندازه بیرون، صاحب خانه ربوبیت کنه در این خانه، فعال مایشا باشه، همش مال او باشه، هر کار خواست کرد، این میشه بیت الله. بیت الله رو ما هم داریم دیگه، فقط این اغیار اومدن خرابش کرد. بغیاری که بریزیم بیرون، این میشه همون تخلیه، این میشه همون تنفر از نقص که دیشب بحث کردیم. گل دامنه این باید بحث بشه که این اغیاری که باید بریزیم بیرون چیه و کیه و چه شکلیه و اینا، این یاره بحثیست. پس اصل ماجرا اینه کلن، پس سیر و سلوک اینه که بزرگان میگن همینه، نظام تعلیم و تربیت همینه، آموزش و پرورش همینه، فلسفه خلقت، فلسفه دین، کلن همش میشه همین دیگه، همش میشه بر محور تعالی. ما آمده ایم بیت الله بشیم، ما اصلا بیت الله هستیم، نه که بشیم، ما بیت الله هستیم. بیت الله رو تصرف عدوانی توش کردیم، دادیم دست غریبه ها، و اون مالک اصلی نفوذ نداره اینجا، ما مانع ربوبیت او شد. ما تنها کاری که باید بکنیم که باید خالی کنیم او که هر کار میخواد بکنه. رب به اینجا للبیت رب بون للبیت رب بون انا رب الابل و للبیت رب بون. جمله حضرت عبدالمطلب که به احتمال قویشون جز انبیا بوده یا جز اوصیای انبیا بوده، دیگه پایین تر از این ما قبول نداریم نام حضرت عبدالمطلب. عبدالمطلب هم غلطه، عبدالمطلب بود. حضرت عبدالمطلب یا نبی بوده یا وصی نبی بوده، از این دو حال خارج نیست. ایشون وقتی رفت به ابراهیم گفت که شترهای ما رو بده، گفت من تو آدم حکیم و عاقلی می‌دیدم، این همه را پاشو تو بگی شترها رو بده، من بعدم کعبه رو خراب کنم. فرمود که انا رب الابل ولی البیت رب، من مسئولیت این شترها رو دارم، این خونه صاحب داره. للبیت رب، این خودش تو بیت بوده که میدونسته للبیت رب، این خودش اهل بیت بوده، اهل بیت بوده، تو این بیت اهل شده بوده، خودش بیت الله بوده در این حرم، در این دل. بله خودش بلکه حرم بوده. یکی از بزرگان که الان در کما هستن، گفتن در کما چند وقت پیش جای فاطمی ها، به یکی از اساتید خیلی سال پیش مسجد طول بهجت فرموده بودن که من شما رو که میبینم دوست دارم لباس احرام بپوشم دور طواف کنم. خدا هر دوی این بزرگوارا رو حفظ کنه. این استاد بزرگوار کرونا گرفتن خوب شدن الحمدلله، خیلی کسی هم نمیشناسه ایشون تهران. و حاجی فاطمی اونجوری گفته بود مثلا لباس احرام بپوشم میام دور طواف کنم. این وقتی کسی بیت شد این شکلی که میگه علما رو میبینی رفته زیارت خدا، همینه دیگه، نگاه با عالم عبادت، همینه دیگه، این بیت الله. حالا اون درجه بیت بودن و در بیت بودنش تفاوت داره، نگاه به این مثل نگاه به کعبه است، نگاه به امیرالمومنین بالاتر از نگاه به کعبه است. ابوبکر طبق روایت اهل سنت می نشست یدیم النظر، دائم نگاه میکرد علی بن ابی طالب ارواح نافدا. گفتن که شما چرا انقدر که نگاه میکنی به عایشه، دارن پرسید دخترش که چرا انقدر نگاه میکنی به علی. گفت مگه نشید پیغمبر فقط نگاه به علی عبادت، نگاه به کعبه عبادت، همونه بیته دیگه. بلکه کعبه کعبه است، چون کعبه جلوه‌ای از بیته. برای همین هم بدن امیرالمومنین تو کعبه به دنیا میاد که خدای حقیقت رو بفهمونه، که اینو این همه سال ازش محافظت کردم که حقیقتی که اینو بیت کرده رو بیارم اینجا متولدش کنم، که ببینی بیت به کی بیته. درست شد. بعد اون علیه دیگه، عالیه دیگه، او بیت و بیت میکنه، بیت به او بیته، کعبه به او کعبه است. این مسئله او مثل کعبه است، این تو بحث ظاهریه که میرن اتیانش میکنن او نمیاد، تو باطن مسئله کعبه مسئله علیه، نه مسئله علی مسئله کعبه، که به او توجه میکنن، به واسطه او توجه میشه. من اراد الله بدعه بکن و من وحده قبل ان کن، اینا بیتن. درست شد. اینا بیتن، این بیتم که فی بیوت ازن الله، اصلا آیه نور رو تو این بیت داره تعریف میکنه دیگه. اصلا اون بیتی که تو آیه نور داره میگه همینه، الله و نور و سماوات و الارض، مثل نورهی کمشکاتن فیها مصباح. این نور رو میاد تنزل میده به مشکات و مصباح. و مشکات اون جایی که قدیم حالت پاسیومانندی بود، ایوونی مثلا بود تو خونه ها، یه اتاقه که شیشهی درست میکردن که اونجا توش چراغ بذارن حیات اون شکلی روشن کنن، مهتابی اینا که نبود، این شکلی حیات روشن میکرد. به این گفتن مشکات، توش مصباح رو میذاشتن، المصباح فی زجاجه، از زجاجه تو که انها کب و کبان دوری و نیوغ دومن شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیه ولا غربیه یکاد و زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهدی الله لنوره من یشاء کذلک یضرب الله الامثال للناس والله بکل شیء علیم. حالا این نور کجاست؟ فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر، تو بیته، نور تو بیت، این بیت هم اون بیته، نه این بیت، اون بیتی که من یخرج من بیت این مهاجرم الالله، اون بیتی که دیگه هیچ خبری از خودش توش نیست، اون بیتی که نفسی دیگه توش نیست، اون بیتی که داده دست صاحبش، اون بیتی که دست ربه، بیتی که دست مدبره، دست مالکه، اون بیت الله، اون متصل به نوره، اونجا نور تجلی داره، از اونجا میتاب المومن یندرو به نور الله، با اون نور نگاه میکنه، با اون نور حرف میزنه. جعلناه نورن یمشی بهی فی الناس، با اون نور بین مردم راه میره. یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانه، این همون نوره، این نور اون بیته. اون بیت هم اگه کسی بود دیگه جز آمنون و جز مخلصون و دیگه کسی به اونجا راه نداره، آسیبی به اون بیت نداره، بیت الله. این میشه پس بیت الله. انبیا اومدن ما رو ببرن به بیت الله. یخرجون یخرجونم یخرجهم من از ظلمات الی نور. کدوم نور؟ همون نور، همون نوری که فی بیوته. درست شد؟ اومدن ببرن تو اون نور. همه انبیا اومدن ما رو بیت الله کنن، همین انبیا اومدن ما رو ببرن تو بیت الله. و اونجا دیگه نه دردیه، نه اختلافیه، نه قصهیه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم، با نور کسی ترس نداره، با نور کسی تشویش نداره، استراب نداره. همه استرابا مال تاریکیاست، مال عدم روشناییه. ذهب الله به نورهم، که یه رعد و برقی میزنه دوباره تاریک میشه، معلوم نیست چی به چیه. ترکه هم فی ظلمات لا یبصرون، ولشون میکنه تو ظلمات، تو ظلمات گرفتاره. این قدم قدم نمیتونه برده، معلوم نیست من پا بردارم رو سینه یه سگ ندارم یا خواب باشه اینجا. این میشه ترس، نه جلو میره نه عقب، عقبش معلوم نیست چی انداخته پشت، نمیدونه که تاریک از کیسم چی افتاده، نکنه تله افتاده باشه پام بذارم پام قطع کنه. من نیست از کیسم، اصلا من نیست کیسه چی داشتم، من نیست از کیسم چی افتاده پشتم، پا پشت که نمیتونم بذارم، جلو هم که نمیتونم برم، من نیست چیه. این از پشت میشه حزن، از جلو هم میشه خوف. این هم حزن داره هم خوف داره. اولیاء الله نه حزن داره نه خوف داره. چرا؟ چون تو ظلمت نیستن، تو نوره. کدوم نورن؟ همون نوری که بیت الله، بلکه خودش بیت الله، بلکه خودش چراغ. حالا اون مصباح کدوم مصباح؟ همین مصباح که ان الحسین مصباح و هدن، مصباح الهدا هم نیست، مصباح و هدن، نکرش اتفاقا بیشتر معنا داره. مصباح و هدن و سفینه تو نجاتن، نه سفینه تو نجات، حرف لام نداره. مصباح و هدن و سفینه تو نجاتن، که باید اون بحث کرد که این الف لام نداره، مصباح و هدن، این چراغ هدایت، این خودش نوره، این همون نوره. درست شد؟ این اون نوره، این همون بیت الله، اینجا تابیده. خواستن نور الله رو خاموش کنن، یطفه اون نور الله به افواهه و الله متم و نوره، نه چی میزنن فقط نور امتداد پیدا میکنن، این که میزنن بیشتر نور میتابه، متم نور میشه، اتمام نور میشه، اتمم لنا نورنا. حالا اینا بحثای مفصل است. پس شد ماجرا ماجرای بیت و بیت الله. امام حسین کیه؟ که بود و چه کرد؟ از اون که نبود و چه نکرد؟ امام حسین در بیت نفس نبود و هیچ چیزی از جنس بیت نفس انجام نداد. این که نبود و چه نکرد که دیشب دامنش مفصل صحبت کرد. بله، عرض کنم که این اون بخشش. حالا اینجاش میشه، حالا امام حسین که در بیت نفس نبود، یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی بود، که ثم یدرک الموت فقط وقع اجره الالله، این اون چیه؟ فقط وقع اجره الالله، این اجرشو الالله، این علالله یعنی چی؟ یعنی کجا؟ این بحثیست، بحث علالله، نمیخوام واردش بشم، بحث سنگینیه. مگه ما فوق خدا چیزی داریم که اون بشه علالله؟ این چه علاللهیه؟ بر خدا. این اشراف محیطیه که مثلا یه جایی بر خدا. الان مثلا این سقف علا رؤوس ناس، بر سر ناست. یه وقت میگیم بر ماست، یعنی به عهده ماست، به گردن ماست، تکلیفمونه. یه وقت این علا گفته میشه، این علا دیگه علای به اون معنا نیست، این علای علیه. این یعنی اسماء الله، اون عالی ترین اسماءش که علو داره بر همه اسماء، اون اسم به عهده گرفته این اجرو، نه اسماء پایین، چون اسماء خودش درجات داره. بعضی اسماء اسماء فعلی خداست، اسماء فعل. به قول محمد کلینی این قد بردار، حالا دیگه یکم بحث تخصصی میشه رد میکنیم شده اینا رو زود، اینا قد برداره گاهی، قد یخلق و قد لا یخلق، گاهی خلق میکنه گاهی خلق میکنه، میشه تعطیل بردار هست، هرچند که از باب فیض عرفا قائلن که فیض هیچ وقت تعطیل نمیشه، ولی عقلا تصورش ممکنه دیگه، در اسماء مربوط به افعال خدا تعطیلی عقلا ممکنه. خدا گاهی رزق میده گاهی رزق نمیده، گاهی خلق میکنه گاهی خلق نمیکنه، ولی در مورد حیات خدا که نمیشه گفت خدا گاهی زنده است گاهی زنده نیست. اسم خالق رو میشه گفت گاهی خالق جلوه داره گاهی جلوه نداره، هرچند همین هم قبول ندارن، ولی میشه گفت، میشه فرض کرد، چون اسم فعل. ولی اسم صفت و اسم ذات چی؟ مثل حیات، مثل قدرت، گاهی قدرت داره گاهی قدرت نداره. خب از اینجا حی و قدیر علا علو داشت دیگه، حی و قدیر بالاتر بود به نسبت خالق و رازق و اینا، درست شد؟ این شد علوش. فقط وقع اجره علالله، این علالله اینجوریه. حالا یه الزامیست که خدا برای خودش ایجاد کرده، خب شما میفهمید من خودم تکلیف کردم که مثلا بر من است که این مطالب رو نگم تو این جلسه، خودم به خودم تکلیف کردم. خب این حالا از جهت تمثیلی درست میگم، نمیده خدا که همین میشن فرض نداده، نمیده خدا اسماء و صفات معنا داره، یعنی اون اسمایی که ولایت داره اون اسما حکم میکنه به اسماء پایین تر، اجر رو دیگه اسماء پایین تر نمیده. ما چون اجری که میگیریم از اسم رازق میگیریم، ما اجرم هم که قدر نونی گیره اون میاد یا آبی گیره اون میاد یا چایی به اون میدن، اجر ما همینه دیگه. فهمون بیچاره اونیه که روزه بگیره و حظش از روزه فقط گرسنگی و تشنگی باشه، که به این چی میدن؟ تمام شراب بهشتی میدن، درسته؟ این همه حظش، این اجرش چی بود؟ همه اجرش تمام شراب بود. این تمام شراب مال کدوم اسم بود؟ مال اسم رازق بود، مال اسم منفق بود، مال اسم خیر المنزلین بود، مال ایناست. اینا که الان نیست، فقط وقع اجرو علالله نمیشه، این چون هنوز تو بیت نفسه، این هم یه چیز میان واسهش میان تو بیتش میزنه، این خودش که در نیومده از این بیت، علا نشد که عالی بشه اسم علی رو ببینه. رفعناه و مکانن به این بقیش علی، یا در مورد کدوم پیامبره؟ حضرت ادریس مرحوم علامه طباطبایی رفت بودن مقام ادریس در مسجد سهله، مشغول ذکر بودن، پرواز کرده بودن با حسن، آیه حسن زاده برخی آثارشون میفهمند که این به خاطر مقام ادریس بود، چون مکانن علیا بود، ایشون هم رفعناه و مکانن علیاش، چون دیگه اجر ادریسی اجر تو بیت نیست، بالای بیته، چون ادریس بالای بیته، کسی که تو اون مقام قرار بگیره از اونایی که به اون صاحب مقام دادن، چون شرف المکانه بالمکین، از اونایی که به صاحب مقام میدن به اون میدن، مگر اینکه خودش مانع داشته باشه. شما کربلا که میره به چی میدن؟ ملاقات حق تعالی میدن، زیارت الله میدن. چرا؟ اینکه فقط وقت اجرو علالله من یخرج من بیتی مهاجرن الله و رسوله، به این آقا چی دادن؟ بهش یا ایتو ان نفس المطمئن نگفتن، به ظاهر کربلا یا ایتو ان نفس المطمئن نمیگن، مگر اینکه خودش مانع داشته باشه، خودش از بیت در نیومده، این رو بیت واسش میریزن، از اون رو بیت هم یه دوتاش میریزه تو بیت، این تهش میشه عمر طولانی براش. ارزمان روشنه؟ مطلب فهمیده میشه یا نه؟ این نه، ظرفیت اینجا چیه؟ رفعناه و مکانن علی، یا من لدن علی خبیر، ها انک لتلقى القرآن من لدن علی خبیر. این آیات از کجا داره میاد؟ از پیش علی خبیر داره میاد، از پیش اسم علی میاد، اون اسمی که عالیه، علو داره. بعد یه جلوهش هم همین میشه، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، شما اگر مؤمن باشید عالی ترید به نسبت کفار. چرا؟ چون از بیت در نیومدن، اینا تو بیت نفس هم. از بیت نفسش داره با شما درگیر میشه، شما از بالای بیت داری با اینا درگیر میشه، اشراف با شماست، پس چی میترسه تو درگیر با کفار؟ برد با شماست. پس همین ان یکم منکم اشرون از صابرون، اگه 20 تا صابر داشته باشین یغلب و معتین، 200 تا اینا میتونی بزنی. شما 20 نفر از ارتفاع 100 متری داشته باشین 200 نفر نمیتونن بزنن، ها؟ میشه زد دیگه. برای چی میزنه؟ این قواعدش پنهانه توش. مفصفه ما تعبدن کلا همه قرآن رو تعبدن قبول داریم دیگه، همه اینا تعبدیه. خب خدا گفته 20 تا باشین 200 نفر غلبه میکنی، خب چرا؟ دیگه الان خدا گفته دیگه، الان خیلی سختش نگن دیگه، یعنی مثلا برکت میده، نمیدونم مثلا یه جوریش میکنه دیگه. خب چی جوریش میکنه؟ برای چی اینجوریه؟ چون انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، شما به یک سطح بالاتری از حیات متصلید، شما به اسماء عالی متصلید، شما علو حقیقی دارید، از بیت در اومدید. شما همین که اومدید تو معرکه، اومدید میدون جبهه، اصلا این آیه دمون مجاهدین اصلش، من یخرج من بیته مهاجرن الی الله و رسوله، همین که از خونه در اومدید جهاد کردی، این خروج از بیته. تو زیارت هم همینه، اصلا همش خروج از بیته. مشکل ما اینه که از بیت در میاد دور شب بر میگردی، و آقا ما مجلس شما که میان نخاف و علینا نفاق، به پیغمبر عرض کرد. اصل روایت از امام صادق پرسید و حضرت این روایت از پیغمبر گفته، تو کافی جای دیگه هم هست. آقا ما اساس نفاق میکنیم. حضرت فهمیدن چرا؟ گفت اینجا که هستیم شما خیلی سبکی، اصلا دنیا کنده ایم، هیچی اصلا، ما دیگه الان ماشین رو بگن دوز برده اصلا حسی نداریم، سیل اومده اصلا، هیچ کلن سر سر رو ترونی ها میگن، مشهدی ها چی میگن؟ بیهست، بی‌حسیم، حس نداریم کلا به هیچی. ولی آقا از اینجا که برمیگردیم میریم خونه، شممنا اولادنا بچه‌هامونو بو میکنیم، زن و بچه رو میبینیم، دوباره همون میشه، میریم تو چک و سفته و پول و دلار و این چنده و اون چی شده و ما احساس نفاق میکنیم. آقا این نفاق نیست؟ از این فهمیدن که ذاک من خطوات شیطان، نه این نفاق نیست، ولی این گام های شیطان، چون شیطان اینوری میاره دیگه، برمیگردن تو بیت، انبیا از بیت در میارن، یخرجون من از ظلمات الی نور، این ظلمات، ظلمات بیت نفس هم. اون نور، نور بیت الله، اینا از بیت نفس در میارن، میارن بیت الله. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت چه کام کنن؟ دخرجون هم من نور الی الظلم، اونا از بیت الله برمیگردن به بیت نفس، این میشه خطوات شیطان. فرمود این نفاق نیست، این خطوات شیطان. ولی اگر حالی که اینجا دارید تو خونه داشته باشید، لصافحتم الملائکه، با ملائکه مصافحه میکنید. ملائکه مصافحه میکنید یعنی چی؟ یعنی وجود عالی میشی، مجرد میشی، نورانی میشی، بیت اللهی میشی. ملائکه با کیا دست میدن؟ با اونا که تو بیت نفسن، یا اونا که از بیت نفس در اومدن؟ با اونا که از بیت نفس در اومدن. درسته؟ ملائکه با اونا مصافحه میکنن. این مصافحه ملائکه هم اون اثر وجودی شده دیگه، نه اینکه مثلا خواب به اومدن دست میدن، مثلا درش هر شب میخوان یه صد نفر میان دست میدن، باز شب بعد هی دست میدن، هی دست میدن، یا میشه ما همون حسو نداشته باشیم، اونا که شب به شب نمیان به ما دست بدن. وقتی پیش دکتر میگفتش که آره دکتر من شب خواب فوتبال میبینم، میخوام این قرص رو میدم از امشب نمیم، گفت میشه فردا شب بخورم، گفت برای چی؟ واقعا امشب فیناله، فینال رو رد کنیم. حالا هر شب میان هی دست میدن، دستافه حتی من ملائکه. این از این جنس نیستش که مصاحفه با ملائکه، اونا پروبالی دارن، اون پروبال اینا اسماء الله، بروز اسماء الله در عالمه، جلده دادن ایناست، این دستو به تو میده، یعنی تو هم همون دستو بالا داری. وقتی قلمی هم که تو میزنی با اون کاری که اون ملک میکنه فرق نمیکنه. شمشیری هم که تو میزنی همون فضله و فوق الاعناقیه که خدا ملائکه گفته. ممدهم به ثلاثه آلاف ملائکه من الملائکه مردفین. دست شما که انفال و جای دیگه هم هست. به ملائکه دستو داد برو برید اینا رو بزنید. دستاشونو بزن، گردناشونو بزن. به ملائکه دستور داد. ولی آدم ها میزدن. کدوم آدم ها میزدن؟ اون آدم هایی که دستشون تو دست ملائکه بود، مسافری با ملائکه داشتن. اونا کی بودن؟ همونا که خروج از بیت کرده بودن. من یخرج من بیته، مجاهده دیگه، این تعالی پیدا کرده. درست شد؟ و کلن این زیرساخت دانش و دانشگاه و حوزه و اینا کلن با این بحث کلن عوض میشه، چون کلن هرچی که ما الان داریم از مدرسه، دانشگاه، حوزه همش تو بیت نفسه. ما آیت الله هم که میشیم تو بیت نفس آیت الله میشیم، درس هم میخونیم تو بیت نفس، از این ور بیت نفس در نمیم، مدرسه اتاق پشتی بیت نفس، اونجا قشنگ کلی خودمون دودمالی میکنیم از این بیت نفس، کلی هم بارمون میشه، کلی حال میکنیم، آه چقدر من الان بلدم. بعد به هم گرم تو این یکی میریم همونی که تو تعبیر لیصفه و وجوه الناس یا تعبیر این شکلی خود مردم برگرد نگاش کنن جو حرف میدن، آه این چقدر باسواده، چقدر این بلده، آه این همون بیت اون بر اومده. این علامت این که هیچ، این علم خاصیت علم حقیقی چیه؟ خاصیت علم حقیقی اینه که از بیت نفس در میاره. یرفع الله الذین آمنوا منکم. آدم اگه مؤمن باشه همجور رفعت داره خودش، مؤمن به خودی خود بعد از بیت نفس در بیاد. والذین اوتوا العلم درجات. مؤمن یه قدم یه قدم از بیت نفس در میاد، اهل علم چند قدم چند قدم از بیت نفس در میاد. برای همین ملائکه پروبال زیر پای اینا باز میکنن، ملائکه پروبال باز میکنن که چی بشه؟ مثلا پروبال برای چی باز میکنن؟ وخفز لهم جناح الذل. این بالو که باز میکنم برای چیه؟ که بلند کنه ببره دیگه. میخواد کجا ببره؟ میخواد ببره تو عالم خودش، رفعناه مکانا علیا کنه، میخواد تعالی بده، میخواد از بیت نفس خارج کنه. خب علامت این که من علم دارم یا ندارم چیه؟ هر یه روزی که دارم درس میخونم باید احساس کنم از بیت نفس دارم دور میشم. اما هرچی بیشتر میخونیم که احساس میکنیم بیشتر تو بیت نفس میریم، دمیم پایین، از تو زیر زمین یه چیزایی دارم پیدا میکنم، یه اتاقک هایی زدم الان تو زیر زمین، پناهگاه دارم میزنم مثلا تو زیر زمین، کم کم دارم به نفت میرسم. هم زیر میرم رفتم پایین، میگو حساب کردم تنها راه من برای خروج از کشور زمان بندیش 15000 سال دیگه است که در قالب نفت منو صادر کنم از کشور برم، یه همین یه راه دارم مرکز ایران برم، شبایی دیگه نمونده. اینقدر رفته پایین دیگه داره به نفت میرسه. لو شئنا لرفعناه بها. این آیه دمونده کیه؟ بلعم بابا. چه آیه ای؟ آتیناه من آیاتنا فنسلخ منها لو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الی الارض و تبع هوا. چسبید به زمین، این زمین هم بیت نفسه، خودش چسبید، خواستیم بلندش کنیم. لو شئنا لرفعناه، بهش آیاتون رو دادیم، علم دادیم، این علم باید بلند کنه آدم ببره. آقای بهجت اینو جایی ندیدم تو کتاب، یکی از اساتید ازشون نقل میکرد، میفهمد آقای بهجت میفهمدن که درس خواندن است که بعد از 6 ماه درس خواندن به آسمان که نگاه میکنی آسمان رو چیز دیگری میبینی. لرفعناه بها. ما که اول طلبگی حال و حولی داریم، بعد 6 سال همون نماز صبح که اون موقع میخوندیم هم الان اینا در بقیه برایتی میگفتن، رفتم خدمت علامه طباطبایی عرض کردم قرآن مگه در مورد اهل علم نمیگه انما یخش الله من عبادهی العلماء، علماء باید خشیت داشته باشن؟ پس چرا من اینجور نیستم؟ من این همه سال طلبگیم گذشت اینجوری نیستم. و الله فرمودند که معلوم می‌شود آنچه حاصل شده علم نبوده است. تخلف شرط، جزای شرط از شرط ممتنه دیگه. تخلف معلول از علت تامه، علت تامه باشه معلول نباشه، نمیشه. مگر اینکه علت تامه نبوده، یعنی علم اگه علم به تعالی بیه. حالا کلمات امام خمینی که اینجا اصلا دیوانه کننده است، یه لیستی آوردم براتون، وقتمون هم خیلی نیست به نسبت دیشب البته، یعنی نه خودش هم همین خودش کلی بوده. اینی که آدم خودش رو تو این بیت نفس نمی‌بینه، بعد به اقتضای بیت نفس عمل نمی‌کنه، این میشه تعالی. رضا ابو عبدالله رو بعد امام تعالی دانست و کار او ایجاد تعالی است. او متعالیه، او فرزند علیه و اومده علو ایجاد کنه و ببره به اون بیت الله. هر کی متوتن علی لقاء الله بود برد فلیل حل معنا بود، اونجا ساکنه در حظیره قدس کرد. لبات عجیب در اونجا اصحاب امام حسین است که کمتر خونده میشه. این کتاب آیت الله وحید خراسانی اسمش چیه در اونجا امام حسین علیه السلام؟ مصباح الهدای چیه؟ حالا یادم باشه فرد و شب بیارم. اونجا روایاتی در مورد مقام اصحاب سید و شهده، روایات عجیب و غریب. بخونید این کتاب های ایشون، بخونید کتاب فوق العاده ایه. اونی که در مورد امیرالمومنینه، اونی که در مورد امام زمانه، خیلی خیلی زیباست، خیلی اشرافشون به روایات. بعد با یه رویکرد اجتهادی و فقاهتی این روایات رو هم میاد دوتا دوتا به هم میچسبونه، یه چیز عجیبی از توی این مطالب در میاد. اصلا به قول خود ایشون بهت‌آوره، تعبیر خیلی رایج ایشون بهت‌آور، این واقعا بهت‌آوره. اونجا رو باید در مورد اصحاب امام حسین علیه السلام جایگاه اینها در عالم بالا که امام حسین به کجا میرسه. بابا امام حسین ابا عبدالله، وقتی میگه معصوم عدل قرآنه، از چه جهت عدل قرآنه؟ قرآن هر آنچه از حقایق عالم بالا بود، از اون مکان علی بود، هر چی بود اوور پایین تنزل داد، این قرآنه. امام چیه؟ امام از این مقام تنزل یافته میگیره میبره تا اون مکان علی. یه مسیر رفت و برگشته، از بالا پایینش میشه قرآن، از پایین به بالاش میشه امام. البته به قرآن میگه ثقل اکبر، به خاطر اینکه اون از بالا پایین اگه نباشه پایین به بالا معنا نداره. اون تناب اگه از بالا پایین نباشه که نمیشه از پایین گرفت رفت به بالا، از این بابشه که ثقل اکبره. وگرنه خود قرآن بودن قرآن به امامه، چون او صادر اوله دیگه. نحن اصل کل خیر، اصل هر خیری هم یکی از اون خیرم قرآن، یعنی واسطه این نزول قرآن هم اهل بیت، ولی اون ثقل اکبر اون دیگه بحث است. امام کارش اینه میگیره میبره بالا. تا کجا میبره؟ تا اون فقط فقط اجر و علی الله، تا اون بیت الله، تا اون لقاء الله، تا اون یا ایتها نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی. این عبادی فادخلی جنتی که میگن جنت ذات معصوم، تا کجا؟ امام تا کجا بره؟ تا اون جنتی، فادخلی جنتی، بلکه فوق جنت، فوق جنت. این کار امام. امام به اقتضای بیت، بیت دنیایی کار نمیکنه. کسای همراه امام میشن که از این بیت در بیان. اونی که در این بیت نمیتونه همراه بشه، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یه حرف کیاس؟ یوم یعد الظالمین. ظالمی، این ظالم کیه؟ کسی که تو بیت نفس، تو ظلمت بیت نفس مونده، این ظالم، این ظالم از بیت نفس که در اومد از ظلم در میاد. درست شد؟ ظالمین اون روز دست میگردن میگن یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. چه سبیلی؟ سبیل این شکلی، سبیلی که از بیت نفس در بیاد. امام هیچ کاری به اقتضای بیت نفس انجام نمیده. تو عالم ماده هست، تو دنیا هست، ولی هیچ یک از شؤون دنیایی از جهت بیت مظلم نفس در اون نیست. و نور محض. لذا گفتن پیغمبر اکرم حتی سایه نداشت. تو سنن نبی علامه نقل کرد. تو روایت عجیب ماست. پیغمبر تو سایه نداشت. آفتاب بهش میخورد، این نور نور رو برمیگرده. یعنی حتی در این حد. حالا من دیگه دیگه نمیدونم، نشنیدم چیزی این شکلی. دیدم چون سراج المنیر دیگه به تصریح قرآن. مولوی هم قشنگ میگه می چرا نماز شب به پیغمبر واجب بود؟ چون چراغ باید آخر شب روشن باشه. و من اللیل فتهجد به. پیغمبر هم سراج المنیر بود، آخر شب روشن باید باشه. سراج المنیر تو لیل مظلم باید روشن باشه. بذار یا ایها المزمل قم اللیل، قم اللیل الا قلیل. اصلا دستور بود قیام در لیل الا قلیل. نه اینکه شب بخواب مگر یک کمیشو، شب پاشو مگر یک کمیشو. قم اللیل الا قلیل، چون سراج منیر، چون نوره، چون فی بیوتن اذن الله. درست شد. یه روایتی رو دم در امام حسین علیه السلام، روایت خیلی فوق العاده است و هیچ جا نیومده این روایت. گفت مدعا گفت میخوام یه روزه برسه بکنم، هیچ جا نیومده. اینا یه روایتی هیچ جا نیومده. خیلی گشتم برای اینکه این تعابیر رو جایی پیدا کنم. این روایت رو مرمای تهرانی های حسینی تهرانی در لمعات الحسین که کتاب خوبیه بخونید، کتاب مختصری صفحه 48 ایشون نقل میکنه. ایشون هم انسان متتبعیه، آدم محققیه. روایتی که ایشون نقل میکنه توی یکی از این کتابایی که در دسترس ماست نیست، یعنی بنده به طور خاص به موسوعه امام حسین علیه السلام سی جلد چند جلد تو اون گشتم، دیدم تو اون سی جلدی که هر چی بوده از منابع غیر معتبر و مقاتل بعضن دستساز و اینا هر چی بوده آوردن تو اون، اونجا هم نبود این روایه. و ایشون نقلش از کتاب توفیق ابو ال در کتاب اهل البیت اصلا این اسم تا حالا نشید را درم نخواهیم شدیم، همین یک باره که صفحه 448 مطبعه سعادت مصر بنابر نقل ملحقات احقاق الحق جلد 11 صفحه 601. حالا احقاق الحق در دسترسه ولی ملحقاتش رو اقل ما ندیدیم، بعد اون ملحقاتش تو جلد 11ش اینو گفته. حالا به نظرم دیگه منابع اهل سنت بر رفکش اینو پیدا کرد. حالا ایشون نقل میکنه، بقیه تعابیر تو منابع ما هست، یعنی مرحوم شیخ مفید در ارشاد نقل کرده، سید دلوف نقل کرده، این عبارت فقط اینجاست. این عبارت خیلی عبارت مهمی تو گفتگوی امام حسین علیه السلام با حره. میگه که وقتی که حضرت رو تهدید کرد، حر گفت ای حسین، من با این گفتارم خدا را درباره خودت به یاد میآورم که من گواهی میدهم که اگر جنگ کنی کشته خواهی شد. فقال له الحسین علیه السلام، اینجا امام حسین بهش گفتن اف بالموت تخوفنی، از مرگ منو میترسونی؟ و هل یعدو بکم الخطب ان تقتلونی، اگه منو کشید مسئله تو حل میشه؟ و سأقول کما قال اخو الاوس لابن عمه، همونی که اخو الاوس اون اوسی اوس و خزرج اون اوسی به پسر عموش گفته بود، من همونو به شما میگم. و هو یرید نصرت رسول الله، که میخواست بره کمک پیغمبر. فخوفه ابن عمه، پسر عموی این اوسی اینو ترسوند، گفت اینا تذهب، کجا میری؟ فاینک مقتول، بری کشته میشی. این اوسی در جواب پسر عموش یه شعر خون، من همونو در جواب تو میگم، که گفت سعمزی و با و ما بالموت آرون علی الفتا اذا ما نوا حقا مجاهد مسلما و واسر رجال صالحین به نفسه و فارغ مفبورا و خالف مجرما فا ان اشتو لم اندم و ان متو لم اولم کفا بک ذلن ان تعیش و ترقم. این اشعار رو خوندن حضرت. بعد اینجا داره که میگه که این توفیق ابو علم در کتاب همون اهل بیتش این جمله رو از امام حسین علیه السلام نقل میکنه. این خیلی جمله مهمه، این که عرض کردم هیچ جایی نیست، این جمله است. حضرت فهمونن لیس شعنی شعن من یخاف الموت، این عبارت جان مطلب، شعن من این نیست که از مرگ بترسم، شأنم شأن کسی نیست که از من تو اون عالمی نیستم که بخوام از مرگ بترسم. اونی از مرگ میترسه که تو بیت نفسه. آدمی که متعالیه ترس از این، اون جمله حاج قاسم که آدم میمون که این چی داره میگه، اون رفیقش شهید چی بود که تازگی شهید شد، کی بود؟ نه این که تازگی شهید شد بچه تهران بود، حاج اسفر پاشا چی؟ پاشا پور. میگه که حاجی جلوتر نرو، درگیریه. حاج قاسم میگه آقای اصغر من از چهار تا گلوله نترسون، خجالت نمیکشی؟ من از چهار تا گلوله میترسونی؟ بهش به حرف خورده، لیس شأنی شأن من یخاف الموت، من اونجایی نیستم که تو فکر میکنی که از مرگ بترسم. اون مال کسی که تو بیت نفسه، اون میترسه، او تو مخیلش محاسباتش در مورد مرگی به مرگ فکر میکنه، تو محاسباتش لحاظ میکنه مرگو. اونی که از اولیاء اللهه که به ولایت رسیده از بیت نفس در اومده، فتمنى الموت ان کنتم صادقین، اون نه تنها خوف از مرگ نداره، او تمنی موتو داره. زمین اون فهمون که من لا ابالی، من فرق برام نمیکنه من برم سمت مرگ یا مرگ بیا. بعد فهمید که انس ابن ابی طالب به مرگ از انس طفل به فدی امه، به سینه مادر بیشتر. انس بچه به سینه مادر چیه؟ چه تعلقیه؟ تعلق وجودیه، وجود خودش تو اون بستر نیست، اونجا در بیاد نابوده. این اصلا اونجا میبینه خودش، این با مرگ داره زندگی میکنه. یعنی حرف اینجا زیاده، لیس شأنی شأن من یخاف الموت، ما احون الموت على سبیل نیل العز و احیاء الحق. خیلی سبک مرگ على سبیل، تو مسیر نیل العز، رسیدن به عزت و احقاق حق، احیاء حق. لیس الموت فی سبیل العز الا حیاتا خالده، تو مسیر عزت مرگ فقط حیات جاویدانه. و لیست الحیات مع الذل، زندگی با ذلت چیزی نیست، الا الموت الذی لا حیات معه، مرگی که هیچ حیاتی باهاش نیست. اف بالموت تو خوفونی، دوباره از فهمه من از مرگ میترسونی؟ حیات تاش سهمک، تیرت به خطا رفته و خواب دنک، ذهنیتت خرابه. لستو اخاف الموت، من اینجوری نیست. لستو وقتی میاد با لا اخافو فرقش نه، لیست دلت و شعنیت ده. اگه میگفت میفهمون لا اخاف الموت یعنی از مرگ نمیترسم، لستو اخاف الموت یعنی نمیتونم بترسم، مثل زمینه ای ترس در من نیست. بعد در ادامه جمله میگن ازت، این خیلی توش حرفه، میفهمن که ان نفسی لأکبر من ذالک، نفس من از این چیزا بزرگتره، نفسم بزرگتره، من از بیت نفس در اومدم. این نفس دیگه نفس مطمئنه است، یا آیت و نفس مطمئنه است، این بزرگتر از اون نفس امار است، از اون نفس مظلم است. این نفس از اون بزرگتره، این نمیشه با مرگ ترسون. و همتی لعلا، همتم عالی تره، این همون تعالیه که عرض کردم، ان نفسی لأکبر من ذلک و همتی لأعلا من ان احمل الذیم خوفا من الموت. این که من تن به ذیم بدم، زور بشنوم به خاطر ترس از مرگ، من از این حرفو بالاترم، نفس من عالی تر از این حرف هست. این خروجی چند تا از مدارس علمی ما این حرف هست، حاضرن برای حق و گفتن حق و احیاء حق اینجوری هستن، این از امام خمینی و اینا. من استاد سر کلاس میگو من که نمیفهمم شما به طریق اولا. اگر بعدی هم دیگه جلسه این تایید کننده و برنامه سازه تلویزیون نشسته بودن یه مطلبی گفت، گفتش که حالا اینا به عقل ناقص من رسه، شما فکر کنیم به عقل ناقص شما چی میرسه؟ چند تا اینجوری سراغ دارین شما؟ این خیلی حرفه تو مسئولین هایی که ما توقع نداریم واقعا مسئولین ما اینقدر ما هم تو دازی نکنن دیگه اینا بهشتی هم ما که توقع اینا نداریم از این همش تو بیت مزله ما در مورد این شده بیشتر صحبت میکنم بعد مطالب امام بخونیم پنج جلسات کفاف بحث ما رو نمیده قطعا مثل همه بحث رو گرمت من بحث میکنم میگه این ده جلسه چی کفاف نمیده صد جلسه کفاف نمیده نه هم جگلیه نمیدونم بچه کار کنیم حالا شاید بعد این پنج جلسه یه سری جلساتی رو ادامه به نحو دیگری بدیم یه جای دیگه ای چون ما از اینجا میخوایم وارد فاز عملیاتی بشیم بعد این بحثا که خب حالا ما بخوایم مدرسه بزنیم بخوایم تو دانشگاه کار بکنیم کار فرهنگی بکنیم درس بخونیم بعد چی کار بکنیم با متد تعالی چه متد دیگری است اینا که ما دادن همش مدل غربه که امام خمینی مختصن و مخصوصا رو همین مانور میده که فقط تو مدرسه مدل غرب نباشین چون تو غرب آدم پرورش نمیده الان مدل غربی مثلا اینجوری نمره میدی مثلا آدم و قبول میشی میری پای بعد الان دو واحد افتادی فلان رو پاس کن فلان این وضع ماست و این وضع جامعه است و روز به روز بدتر و نه درد دین و نه دغدغه و نه کسی حرفی و نه کاری و این وضع ماست این مساجد ماست و این هیئت های ماست و این دینداری مردم و روز به روز ساکت‌تر و گل به نیشت نزنه و برو یه گوشه و کار نداشته باش و چیزی نگو و که یکی همه چیزی بگیم میشه افراطی تندرو دل با پس متحجر عقب افتاده نفهمه هرچی هرچی داری حرف میزنی لالمونی بگی فلان فلان شده چه حرف میزنی تو این یعنی اگر کلاسی بود که این حضرات علمای مکه و مدینه داشتن مثل ابن عباس بعد به امام حسین گفتن شما چه حرف میزنی نه اینا چیز نیست نکنیم وارد این مسائل نشیم ما چه با کلاسی گوشه نشستیم دخالت نمی کنیم پاشوی داره راه می افته بره و تو زن و بچه هم داره می بره بیه با به شلو باش نکن بگه من اکی من اعلا من اکی من توی یه من با این محاسبات شما جور در نمیام امام خمینی 22 جلد صحیفه امامه بیشترین کلمه مرگ و بحث مردن از امام خمینی تو جلد یک صحیفه امامه یعنی اولین سخنرانی امام خمینی اینه من که آخر عمرمه دارم میمیرم صحیفه امام چکلی شروع میشه اینجوری شروع میشه صحیفه امام من 63 سال عمر کردم رسول الله بیشتر از این عمر نکردم چون امام 63 سالگی شروع کردن حضرت جدم رسول الله جدم امیرالمومنین همینقدر عمر کردم بیشتر دقیق من این آخر عمری خواستم که ساکت نباشم خدا منو در زمره ساکتین نسبت به این فجایع ننویسه و نبینه و اینا دیگه حرف میزنه و بعد دیگه میره 63 سالگی یعنی من به خودم فکر میکنم من 63 سالم بشه مثلا حال دارم این چای اینجا میذارم بعدم بخورم خیلی بعید میدونم چون همین الانش این حالو ندارم 63 سالم بشه من چای بردم بخورم امام 63 سالگی نهضت شروع کرد میدونی یعنی چی؟ و تبعیدت کنن میدونی یعنی چی؟ خل لباست کنن مرجع تقلید خل لباس کنن میدونی یعنی چی؟ تو ترکیه با خل لباس ببرن اعدامی های ترکیه رو به قبراشون نشون بدن که میگم امام برده بودن میچرخوندن گفتن اینا شورشی های بودن که مثلا آتاتورک اینا رو اعدام کرد یا عثمانی اعدام کرد اینا رو اعدام کردن همینجور تو استانبول جای دیگه نشون میدادن به امام که اینا رو میدادن که درس عبرت بشه شورش نکنه بعد نهار به امام گفتن آخرش خندید گفت من فکر نمی کنم ما انقدر باشیم یعنی همه آدم قبل من این کار رو کردن همش میگرد من فکر میکرم فقط منم اونده بودن چی کارش بکنین رویه کم که نمیشه میگفت تو ماشین من میبردن تبعید تهران خواستم منم دلداری دارن کلتر سمت من گرفتم نه ترسی چی نمیشه او چهار تا کل سمت من گرفتم من به اینا دلداری دادم نه ترسی چی نمیشه این علو این عالی بعد ببینید امام در مورد علم چی میگه ما تو حوزه قنیس عالم تربیت کنیم همه رو بردم براتون بخونم امام میفرمایند که فسادی که علما در عالم ایجاد میکنن هیچ کس نمیتونه ایجاد کنه. فرمان هر آنچه که ما در عالم فساد و بدبختی و نابودی داریم از علماست. البته هرچه هم خوبی داریم از علماست. البته این علما هم تو کم هست. همون یه دونش هم خیلی برکت میکنه. و حالا به لطف خدا هم از امام خونی میخونم. امام که اصلا جهاد با نفس امام که میخونی کلا از همه چیز زده میشه. جهاد با نفس امام کلا در اخلاق و تذکرهای طلبگی امام کلا همه رو شسته و برده تکونده. چندین تری میفهمون هفته یه بار در اخلاق با امام دو تا هفته بعد تلو تلو میخوردیم. یه جور میزد تو ملاجمون یه هفته با اینکه علامه دیده، آقای بروجردی دیده، محمود شیرازی دیده، یه جور امام میزد گفت ما اصلا دور خودمون میچرخیدیم، کلن میشست میبرد. که شماها انشالله خیلی خوبید ولی احتمال هم داره که خیلی بد باشی. یه کمایی که تعریف میگه یه دونه همچین بعدش میزدی آخر میمون. الان ما خوردیم بردیم زدیم خوردیم سهید جلوییم، 4-3 عقبیم، این الان پنالتی سود به نفع ما زد، برای اونا بود، داور سود بزنه دست تکون همجا بایست نگاه کنه، همین میمونن. این آخونی این هم داره از علما تعریف میکنه، داره بد میگه مثلا ما خوبیم، مثلا خوب جای اومدیم من طلبه شدیم یا نه الان مثلا ما اومدیم همه رو داریم رو به در میکنیم، ما برگردیم، بعد میگه برگردی جلو بری صدام آسفالت میکنه، برگردی برگردی جلو بری چیکار کنیم. قشنگ اینجوری لحن امام. من قشنگ مال این لیس شهنی شهن من یخاف الموت، من بالاتر از این حرفا، من مال این عالم نیستم، میگم که ترس نداره، نه همینه دیگه، من مال این عالم نیستم. کلمات چون میخونه معلومه دیگه، تو 30 سالگی چیزایی که نوشته و فهمیده. اکثر این آثار عرفانی امام مال جوانی های امامی، یه سنی به بعد این حرفا رو نزده، 40 حدیث و معبولی نمیشه، سر و صلات رو نوشته برای عموم، بعد میگه دیدم عموم نمیفهمن، آداب و صلات رو مینویسن برای عموم. آداب و صلات رو الان بدی دست طلبه 5 خط بخواد بخونه برای همش لغتنامه مراجعه کن، میگه برای عموم نوشتن. بعد امام یه جایی به بعد دیگه با کتاب کار نمیکرد، تو نفوس تأثیر میکرد دیگه. این بالاتر از این حرفا بود که بخواد بنویسه که کسی متحول کنه، و حرف میزد متحول میشن، که بلکه بالاتر حرف نمیزد، مثلا همجور همه متحول بودن دیگه، یعنی هست دیگه، ما خونی هست باید متحول باشیم دیگه. واقعا اینجوری بوده، یعنی ایران بعد انقلاب مردم نمیدونستن چرا دوستان خوب باشن، چون آقا رو الله اومده ما باید خوب باشیم دیگه. اصلا از اما خونی شید الان شما بزرگترات میکنسید، از اما خونی چند جمله خوندی؟ تو رفتی جبهه چند تا سخنی از امام شنیدی؟ همونه که تلویزیون پخش میکرد چند تا شمیسی گوش بدی؟ همون موقعش ما نمیتونستیم گوش بدیم، همون جوانت معروف امام آب و مجانی میکنید، همین هم نبایدتر یادش بشه تو دهنه این دولت میزنیم و اینا نمیستن چرا باید خوب باشن. این مال یه عالم بالاتر دست گرفته. این الان حاج قاسم دیگه شهید شد، مردم نمیستن چرا باید بیان تو خیابون. اون روز جمعه من یادم نمیره، اصلا همه علکی داشتن میان تو خیابون بعد نماز جمعه. خدا اینا اینجا چیکار میکنن؟ چه همه دارن میان؟ شما بس که حالیتونی 3 ماه پیش بنزین یه رفت بالا جنبه داشته باشه، هم کار میکنیم مزارم دو بودم و دیگه 6 برابرش میکنن. خدا لعنتش میکنه، ولی من باید قاسم زاده منی باید بیام، نمیدونم چرا من نمیتونستم تو خونه بشینم. میگم فرانسه پاشده بود، یکی از آقایون میگم فرانسه دانشجو ما پاشده بود اومده بود، گفت بند نشدم فرانسه، اومده بود زاره اول مشهد تشییع مشهد شرکت کرد، گفته بودم آروم نمیشم، تهرانشم رفتم دیدم آروم نمیشم، پاشان رفتم کرمان. من دیدم بند نمیشم، نمیتونم بشینم. خب مثلا یعنی سخنانی از حاج قاسم، مثلا کتابای حاج قاسم خوندم، مثلا بیانیه خوندم، مثلا یه جنس دیگه. این تعالی اینه، این علم، این خروجی های حضور دانشو باید این باشه، متعالی صاحب نفسه، یه جان دیگریست. اصلا نیاد به حرف امام خونی دقیقا حرفش نه، میگه عالم ربانی باید کسی باشه که یه جایی وارد شه حرف نزنه و همه عوض شن، اونایی که میبیننش و اونایی که نمیبیننش، یعنی تو محل کسی خلاف نکنه میگه آقا فلانی اینجا زندگی میکنه. میخونم براتون این عبارت امامو و میگه ما دیده بودیم این افراد علما این شکلی رو. آقا میدونم هم نمیشه، خیلی نمیشن، ولی تو هدف گذاری که میتونیم لااقل بگیم آقا برو به سمت این، همین هم نمیگیم آقا دیگه، اینو لااقل میتونیم بگیم آقای طلبه سعی کن اینجوری بشه، اینو که دیگه میتونیم بگیم، همین هم دیگه انگار سانسور کردن. میگو اوشینو اینقدر سانسور کردن خود ژاپنیا دوباره از ما خریدنه. مثلا چیز جدید طراحی کردن شما. اون اصلا بگو اونا رو تربیت کنیم اینا چی چی عالم ربانی برو بخون تو نهج البلاغه کیه چیه. اینه کلام ابو عبدالله فرمود منو نمیتونیم با این چیزا بترسونیم. حالا یه سخنی از سمان که فرصت نشد امشب بخونم فردا شب ان شاء الله توفیق بشه. آقا نفس باید عالی باشه. بعد نفس عالی باشه امام زمان به آدم میگه که به نفسی اند. این نفس عالیه. یکی از اساتید میفهمون استشهاد میگه به این آیه قرآن که ولامرو که انهم لفی سکرتهم یعمهون تو سوره مبارکه هجر تمده قوم لوط که صحبت میکنه میگه به جان تو قسم اینا تو مستی کور شده بودن. به پیغمبر میگه به عمر تو قسم. یکی از قسم های قرآن قسم به عمر پیغمبر. یکی از اساتید میفهمون شما یه جوری هستین که امام زمان باید حرف بزنه میگه به جان تو قسم اینجوری به عمر تو به موی تو قسم. تو باید هم اینجوری بشه امام زمان به عمر تو قسم بکنه. امام خمینی میشه محکم گفت که امام زمان میتونم به اون جواد میفهمونن که خدا روز قیامت به اهل میزان قسم میخوره نون و القلم و مایسترون قلم و مایسترون این اهل میزان نباشه چیه؟ به اهل میزان قسم میخوره خدا با اهل میزان احتجاج میکنه. میشه به عمر علامه طباطبایی مثلا بگیم که خدا امام زمان احتجاج میکنه. این امام زمانیه که در زیارت ناحیه کتاب به شهدای کربلا میگه به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی تبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم. این فدا شدن بالاتر بر پایین تر نیست. اینو یه شب دیگه هم توی جلسه دیگه گفتم. این دیدن چهره در آینه است. شما خودت تو آینه میبینی میگه الهی قربونت بشم چه خوشگلی. اونی که تو آینه است داری میگی؟ به آینه داری میگی؟ خودت داری میگی؟ به تصویر تو آینه که خودتی داری میگه. امام زمان هم به اینا میگه نه همه آینه های سید الشهدا بودن در کربلا. در شب عاشورا حضرت اینا رو از بیت نفس یه محک زدن که اینا تو بیت نفس هن یا نه دید همه پر کشیدن گفتن سرد با ما تیکه تیکه بشیم ولید نمیکن. اینا همه شدن آینه و از دادن بهش اینا بشونشونه. بعد گفتن که بهش مهش به ما کار نداریم خودت کجایی بهش کنشونه. مثلا اونجا داره که حورالعین رو دیدن و این حوری ها میگفتن که زود پاشید بیه عجل العجل العجل تعبیر مختلف زودتر پاشید بیه چتون اونجا موندید زودتر پاشید بیه. اینا اونجوری رو تندیگه اصلا تو اینجا نبودن. به تعبیر روایت معانقه میکردن با حوری ها در میدان کربلا نعانق الحورالعین. ما گفتم ما میدون نمیریم شمشیر بزنیم ما میریم معانقه با حوریا میکنیم تو میدون. اینا بخشایی که خیلی تو روزان هم اینا رو خون ولی میشه فهمید. رضا به امام باقر گفت شاید کربلا احساس الم کردن درد احساس کردن حضرت فهمیدن لا هیچی مثل اینجایی نبودن درد احساس کردن. بدن آتش و حرارتی که اینا داشتن از معشوق آبس اومد تو میدون های بچه زیاد نعمل کردن. وایسادی دیدیش که نمیاد با که پیرمرد بود با کلاه خود رو انداخت زره رو انداخت سپر رو انداخت و حالا بیاییم به جنگی دیدیش که نمیاد با بیاییم با کشید دیگه نامرد چرا وایسادیم بیاییم بفرست برم دیگه خسته شدم. حالا اینا این بودن این آینه های سطح پایین این بودن که امام زمان میفهمند جان من به فدای شما. اون آینه اصلی که عبد صالح بود در برابر ابو عبدالله قمر بنی هاشم بود اینا اینجور بیقرار رفتن بودن او چه بیقرار بود. من گفت زاغ صدری یبن رسول الله عطق بنادی آقا اجازه میدونم برم میدان سینم دیگه سنگ شد سینم تنگ شده دیگه نمیتونم تحمل کنم. این آبس بود افت تو میدون اینا طاقت نداشتن. اینا با درجات معرفتی پایین بال بال زدن تا موندن چند ساعتی کشته بشن. بعد عباس اوج ابتلاع قمر بنی هاشم همین موندنش بود که حالا فعلا باید بمونی آوه کنم من برم. بچه با عاشورا عبدالله بهش فرمود ارکب یا اخی به نفسی انت. برادر سماشو برادر به مرمان جانم فدای تو، برو به اینا بگو امشب رو مهلت بده. امام زمان داری که بگه به نفسی انت، اون خودش بیت اللهه، این چه بیت اللهه؟ رضا مرمان قاضی فهمون من سالها اینو مرمان علامه تو جلسات خصوصی به شاگردانشون میفهمودن توصیه که برای دهه اول محرم میکردن گاهی این بود، میفهمدن استاد ما مهمای قاضی فهم من سالها پشت در ماندم و در زدم تا در برون باز شد و وقتی در باز شد فهمیدم رحمت الله الواسع ابا عبدالله الحسین و پیشکار این فضیلت و در این بیت قمر بنی هاشم. دیدم اون در رحمه علامه سفارشش بود که از این در وارد چی زود نتیجه میگیرید، فهمون سالک باید دست به دامن قمر بنی هاشم باشه. از این کانال کسی بیاد زود نتیجه میگیره. بعد خود علامه به برخی شاگرداشون فهموندن که این آذری هایی که چون آذری ها معروفن به محبت قمر بنی هاشم، تو حرم از عباس هم برید میبینید اشعار آذری میخونن، ناله های آذری، یه سوز عجیبی هم دارن آذری ها که برخی مکاشفاتشون گفته بودن که از زهرا این گریه های آذری ها رو دوست دارن، خیلی علاقه عجیب هست عباس دارن. مرحوم علامه به اون مقام فرموده بود که من علاقه هم به قمر بنی هاشم مثل علاقه این پشت کوههای آذریه که سوادی چی ندارن ولی اسم اول فضا از زبونشون نمیافته، من اینجور عباس دوست دارم. علامه اینجور عباس رو دوست داشته باشه بچه های حسین باید چی شکلی هم بود؟ علکی نبود فهمود اگه تو بری این سپاه از هم بپاشه. صاحب و لوائی تو بچم دستته، ستون خیمه‌ای همه دور تو جمعه، محور بود قمر بنی هاشم، نه فقط علم دار بود، علم بود، خودش علم بود، ستون خیمه ها بود. همین بود که ابی عبدالله وقتی برگشت ستون خیمه او رو کشید، یعنی دیگه بدونید این خیمه ها از هم گسست. متفرق عسکری تعبیری که ازت به کار بردن، سپاه من متفرق اصلا پاشید دیگه، این لشکر اصلا پاشید دیگه، لشکر بدون عباس. اون نفس عالی متعالی، اون دست، این که ابی عبدالله این دست ها رو دید اون حال رو پیدا کرد، ما با فهم خودمون این روزه ها رو میخونیم مثل برادری حضرت مثلا احساس میکنیم، اینا این نیست. او دید ید الله کنده شده رو زمین افتاده، ید الله رو بریدن. این که حالا برخی گفتن این دست ها رو برم داشت میبوسید به صورت میمالید، این حس برادری نبود و اینا برادران عباس هم بودن که کشته شدن در کربلا، چرا برای اونها این کار رو نکرد؟ قصه برادری نبود، این ید الله بود، این به نفسی انت، این آینه است، این مظهر اسم هو الوفیه، وفا دست و پا پیدا کرده شده عباس و خود وفا، این خود صدق، این خود عشق. گفتن که بعد از شهادت امام مجتبی ابی عبدالله خیلی بیقرار شده لحظات آخر، تا به برخی مقاطق و نقل ها نشسته بود به برادرش نگاه میکرد، امام حسین علیه السلام، این جگر پاره پاره، چند شب دیگه شب شهادت امام حسن، هفت سفر، این در تشت میریخ. بیقرار شد ابی عبدالله، سید جوانان بهشت، گوشواره عرش، سبت رسول الله. امام مجتبی فرمودن عزیزم چرا گریه میکنی؟ عرض کرد غارت زده اونی نیست، در قالب شعر عرض کرد غارت زده اونی نیست که مالشو ازش بدزدن، غارت زده اونی که برادری مثل شما رو از دست بده، که البته اونجا امام حسن فرمودن لا یوم که یوم که یا با تو دیگه نباید گریه کنی، تو کربلا داری، تو دیگه چرا گریه میکنی؟ اینجا امام حسین علیه السلام در شهادت امام حسن خیلی بیقرار بودن، بیتاب بودن، خیلی این مصیبت برای
ابی عبدالله
سنگین بود، مصیبت برادر سخت گذشت در این مصیبت. گفتن تا مدت ها ابی عبدالله از عطر، یعنی گفتن تا آخر از عطر استفاده نکرد امام حسین علیه السلام. خیلی سال بود، 10 سالی شاید شد که از شهادت امام حسن گذشت و 10 سال ابی عبدالله، حالا اینا در مورد برخی بزرگان هم نقل شده، در مورد مهم علامه هم نقل شده که بعد از رحلت مهم آقازی ایشون عطر استفاده نمی کرد. اینجا هم گفتن که امام حسین علیه السلام بعد از شهادت امام مجتبی عطر دیگه استفاده نکرد، با اینکه این همه فضیلت داره عطر. عرض میکردن آقا جان چرا شما عطر استفاده نمیکنید؟ میفرمود من هنوز داغدارم، من هنوز عزادارم، من برادری مثل امام حسن رو از دست دادم، 10 سال عزاده، اگه آماده این روزه رو بگیر. 10 سال عطر نزد ولی هیچ وقت نفهمود کمرم شکست. با اینکه اون برادر بود، اون برادرم بالاتر بود، قطعاً بالاتر، امام حسن قطعاً بالاتر، ولی هیچ وقت نفهمود انکسر زهری. اینو فقط یه جا برای یه برادر گفت، همین که اومد کنار علقمه دیدیم برادر به زمین افتاده، این چشم خونی تیر خورده رو دی، این بدن تیر باران شده رو دی، این دستای بریده رو دی، همون الان انکسر زد و قلت حیلتی و شمت بی عدوی، کمرم شکست. حالا از شما میپرسم، اینا دیگه تا روزه عاشورا بود، یعنی مال دهه اول، روزه دهه دومش رو که هم بخونیم این روزه ها غریبه. حالا من از شما میپرسم وقتی کمر حسین میشکنه کمر زینب نمیشکنه؟ به طریق اولا کمر زینب شکست، یعنی اگر حسین کشته نمیشد همین رفتن عباس برای زینب بس بود، اصلا فرق داره که حسین رو نکشتن، اصلا ما حسین برگشت دوتایی میخوان حالا با هم برگردن برن کوفه، عباس از دست دادن، همین بسه برای زینب. امام حسین فرمود انکسر از زهری، زینب نگه انکسر از زهری. لا اله الا الله، چی میخوام بگم؟ انکسر از زهری حسین با انکسر از زهری زینب خیلی فرق داره. او گفت سپاه هم از هم میپاشه، پاشیدن سپاه، تفرق عسکری. زینب باید چی بگه؟ سپاه زینب هم از هم پاشید. چه شکلی از هم پاشید؟ هر کدوم از این بچه ها یه گوشه بیابون گم شدن، هر کدوم یه جا افتادن، سپاه از هم پاشید، دید هر گوشه یه تازیانه ای روی بچه بلنده، هر طرفی دارن یکی رو سیلی میزنه، سپاه من هم از هم پاشید عباس. اگه تو بودی مگه کسی جرأت داشت به اینا بد نگاه کنه، حرف به اینا بزنه، چیزی بگه؟ انقدر جسور شدن اینا رو با انگوش به هم نشون میدن، دیگه من بعضی روزا میتونم طاقت ندارید، با اینکه این متن مقتله نمیتونم بخونم براتون، که اینا با دست نشون میدادن با هم چی زمزمه میکردن و چی میگفتن، اینا رو اسیر جنگی فرض میکردن، فکر کرده بودن اینا هم خرید و فروش میشن. دختر رسول الله رو دارن به هم نشون میدن، شمت
طبیعت آره زبون دشمن منم باز شده ببین چیا میگن به هم
لا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. امشب برای رفتن به بیت الله در این باب الله رو زدیم، ما دست به دامن شدیم به این قمر منیر بنی هاشم، دیگه کرم خود اوست، دیگه ببینیم او چه خواهد کرد. ما دست به دامن باب الحوائج شدیم امشب و همون که الان فرمودن اونجوری گریه میکنم و اونجور دوست دارم، ما میخوایم مثل همین عوام، مثل عموم چجور توسل میکنن، چجور حاجت میگیرن، چجور دست به دامن میشن، چجور اصرار میکنن، اینجور دست به دامن عباس میشن، صفره از سبر فضل میگیرن، نظری میدن، کار میکنن با چه عشق. الان میفهمون که اینا از اهله معمولا زودتر حاجت میگیرن، عوام با یه خلوصی دست به دامن از عباس میشن. واقعا هم حسشون اینه که تو این عالم غیر از عباس کسی رو نداره، واقعا حسشون اینه. یا عبالفت ما همشن استمون دینه، ما واقعا احساس میکنم جز شما هیچکی رو نداریم. یه ذره شبیه حسه اون بچه هایی که تو بیابون گم میشدن، احساس کردن شما که رفتی دیگه اینا میشکی و ندارن. ما درمونده ها، ما تو مسیر زمین خورده ها، جامونده ها، ما ابن السبیلیم، ما در راه مانده ایم، ما جامونده ایم. اینایی که میگن در مورد خوبی ها و فضائل و علم و معنویت و من تو خودم، شما که خوبید، خودم تو خودم میدم یک سر سوزنی حرفا در من نیست. این همه سال این لباس تن ما بود و اومدیم و رفتیم و هیچی، این حجاب های قطور نفس، این بازی های نفس، این مصیبت ها نذاشید چی کاسب باشی. ما نگاهمون به این روزه ها و به این توسل ها، از کربلا میخواستن برم بای بخجت، میگفتن ایشون میفهمون حرم عباس منو خیلی دار کن، گوه حرم امام حسین هم میرم، ایشون میفهمون باشه حرم عباس منو خیلی دار کن. ما دست به دامن این آقایه، ما میدونیم این آقا خیلی مشتش پره، این دستای بریده خدا جاش همه یه دست ها رو دست عباس کرده، دست او به وسعت عالم بازه، او اراده بکنه، او دستگیری کنه، او یه تکونی بده ما رو، هل بده ما رو تو این مسیر. ما امشب اینو میخواییم از حضرت عباس، شب دست ما رو بگیره، میگیره، قطعا میگیره. حالا امثال من زود ما دست رو ول میکنیم. این بیت و معمولتی رو پهلوانی زیاد میخوندن، گرت حواس که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارن. او دستش همیشه باز و گرفته، ما ول میکنیم. خدا را کنه به آبروی این روزه ها و این مجالس و این نفس های پاک شما و این علاقه های شما به امام حسین، این سوز و شوری که تو دل هاتونه، خدا دست من هم بگیره میشن و من بنی هاشم عنایتی بکنه، تفضلی بکنه. خدایا به آبروی قمر بنی هاشم، به مقام باب الحوائجی عباس، به مقام سقایت عباس که او ساقیه در این آستانه، در این شفاخانه او درمانگره، خدایا به عظمت قمر بنی هاشم دست ما رو بگیر، آنی و کمتر از آنی دست ما رو رها مکن، در دنیا و آخرت بین ما و این خانواده آنی و کمتر از آنی جدایی مینداز، با این دستان بریده فرج منتقم خونش امام زمان محقق بفرما، ما را از اعوان و انصار آقامون قرار بده، نسل ما نوکران ولی عصر قرار بده، اموات، علما، شهدا، فقها، امام راهب، بزرگانی که به گردن ما حق دارن زبزر الحقوق از سائه سر سفره با برکت قمر بنی هاشم مهمان بفرما. شب اول قبل قمر بنی هاشم به فریادمون برسان. در دنیا زیارت، در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما. با اون ید یداللهی عباس دشمنان دین قرآن انقلاب سرکوب و خار و ذلیل بفرما. رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما. شر ظالمین به خودشون برگرد. خدایا هر چه که گفتیم و صلاح ما میدانی، هر چه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.